خدایا چون گل ما را سرشتی و سیقت نامی بر ما نمشتی، به ما بر خدمت خود عرض کردی، جزای آن به خود برفرض کردی. تو با چندان عنایت ها که داری ضعیفان را کجا تنها بذاری؟ ببین امیدهای شاخ در شاخ کلمهای تو ما را کرد گستاخ. اگر من ما کدامی خاک باشیم که بر دیوار تو گردی تراشیم؟ شناسا کن به حکمتهای خیش، برفکن برقع افلت زپیش. درون من به نور خود برفروز، زبانم را صلاح خود درآموز. چنان خسبان چو آید وقت خوابم، که گر ریزد گلم ماند گلابم. آهن درود خداوند بر روح مشاهد بزرگ ادب ایران زمین، که یک سره ریسمان محبت و عشق و دلبری رو به آسمان اهتزاز در آوردن و از ما میخواهند که این ریسمان رو بگیریم و مرکب بتازیم تا کوی و مأوای حضرت دوست. از جناب دکتر عزیزم واقعا جوان شایسته که در اون فوران جوانی چنان که افتاد دانی به مدارجی رسیدن، خداوند شما توفیقشون بده و بر خودم میبارم که چنین شخصیت هایی در چنین محیط های علمی بزرگ دارم و همچنین بزرگان فرزانه سپیدمویی که این مقدار هم دلیلی میخواد در محضر آنها سخن راندن و این گستاخی بنده کمین رو به هر حال بپذیرید. و با قول حضرت نظامی، چند خسبی نظامی ها برخیزی، نکو ملکیست ملک صبح گاهی، از این محفل بیان هر چه خواهی ما یاد گرفتیم، بریم در اتمه این بزرگان تقل باب کنیم. این ها هم ایستادن بر در و ما هم دعوت میکنن به این گلستان ها و گلستان های معتر. از واقعاً مسئولین و دستندرکاران پژوهشگاه هم کمال سپاسگزاری رو دارم و همه عزیزانی که شرف و حضور دارم. باری سه قسمت ما در باب حضرت نظامی به جرفی سخن راندیم و دیدیم که با قول خود حضرت نظامی واقعا که محرم حلقه غلامی جا تو سخن جهان نظامی، از چاشنی دم سحرخیز سحری دیگر از زبان برون ریز. در لافته شگفتکاری بنمای فصاحتی که داری، خواهم که به یاد عشق مجنون خلاصه آراسته کنی به این فضای الهی. و واقعا هم جادو سخنه، جادو سخن از این جهت که تمام آثار این مرد نورانی سراسر آموزش و زاویش و رویش و بویش و خردمندیست. و اساسا من بیگمان گزاف این رو اعلام میکنم، اگر کسی منظومه حضرت نظامی رو بخونه، پنجگنجش رو بخونه، تردید نداشته باشه که این انسان در زندگی یک انسانه محفظ و کامیابی خواهد بود. به فرموده حضرت نظامی، هر کاری که میخواهید انجام بدی در واقع روبه یک فن نفس سگ شنید، لانه به سوراخ دو سوراخ به واجب گزید. در همه کاری که گرایی نخست، رخنه بیرون شدنش این درست. هر کاری که شما میخواید در زندگی انجام بدید و این مرد بزرگ رخنه های بیرون شدن از این گرفتاری و پریشانی و آلودگی رو به ما آموخته. تا نکنی جای قدم استوار، پای منه در طلب هیچ کار. روبه یک فن نفس سرشنی خانه دو سوراخ به واجه گذید. واقعا هم تمام آثار، شاید یکی از منحصرها فرترین مشاهیر جهانی باشه که هیچ چیز پرت نگفت، یعنی هیچ چیز نمیشه بزرشت کنم بگید این از این رد شد. حالا با این مقدمه یه نکته رو هم خیلی مایل هم اینجا قبل از اینجا ورود کنم به بحث شیرین و بسیار مهمه، تربیت فرزند از نظرگاه حضرت نظامی که البته تربیت خود ما هم هست. بگم که اساسا ما در حوزه علوم انسانی و خاصه بحث ادبیات ایران زمین با دو اردوگاه روبرو هستیم. یک سوی این اردوگاه استدلالیان هستند و عقلیان، و یک سوی دیگر عاشقان و عشقیان. یک سو قار است و یک سو حال، یک سو دل است و یک سو گل. حالا ممکنه بعضی هم این رو خورده بگیرن، خب هیچ قابل پذیرش هست، اما اون چیزی که من دارم میگم واقعا و حاضرم با هر عزیزی و بزرگی هم که با این مفهوم خیلی تفاوت دیگاه داشته باشه بنشین و با هم گفته بود. اما کسانی که در حوزه در واقع استدلال و عقل گام برمیدارند برای تبیین و توصیف ادبیات فارسی با رنج‌های جدی روبرو خواهند شد، چرا که دنیای پوزیتیویسم دنیای آزمون و تجربه و محک و ابطال و تکرارپذیر است، و حالا که دنیای ادب و فرهنگ ایران زمین و خاصه دیوانهای کهن حول یک مفهوم و موضوع میچرخد و آن هم مفهوم عشق است. مدعی خواست که آید تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد. چه اتفاقی افتاد؟ برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. آری ماجرای عشق یه چیز دیگه است. اگر با مرکب عشق وارد ادب پارسی شوید مست میشوید و به یک سرمنزلی میرسید، اما اگر با کمیت لنگ مفهوم حالا عقل استدلالی امروزین که بر اساس یک سری یافته های چارچوب بندی شده بخواهید وارد ادبیات پارسی بشید، حتما با مشکل روبرو خواهید شد. هرچند که این دوتا مفهوم در ادب پارسی با هم دیگه یک ارتباط وسیعی دارن، لیکن تو یک جایی، چرا که عشق آسان نمونده اول ولی افتاد مشکل ها. برشته عشق نداند که چیز بسمه بخواه جام و شرابی و بر خاک آدم بیز. این قطره ای زن خفل جام خلص ریخ بر زمین عرض من کسر کرام بیه ما مخروش شد. لذا من میخوام بگم که عزیزانی که به دنبال این هستند از دل ادبیات پارسی و بنیاد نظریات نوین حوزه علوم انسانی آنچه که در مغز زمین اتفاق بیفته به یک یافته های و هر حال انتظاری برسند، این از جرفنی انجام هم میشه. اما چیزی که قابل احسا باشه برای اینکه من بتونم بر اساس اون زندگی خودم رو تبیین بکنم، براش یک چارچوبی تبیین کنم و بر اساس اون حرکت بکنم، با مشکل خواهیم روبرو خواهیم شد. هم در این بنیاد خود حضرت نظامی هم در واقع از فردوسی، سعدی، حافظ، عطار این واژه عشق را رو اگر شما از ادبیات ما خارج بکنید هیچ حرفی برای گفتن نداریم، یعنی با قدرت میگم هیچی برای گفتن نداریم، هم ادبیات ایران هم ادبیات جهانی، به ویژه ادبیات ایران. ما عشق از توش خارج بکنیم با تمام ابعادی که دور و برش هست این حرف برای گفتن نداریم. مرا کز عشق به نایت شعاری، این سخن نظامیه، مبادا تازیم بی عشق کاری، فلک جز عشق محرابی ندارد، زمین بی خاک عشق آبی ندارد، کسی که از عشق خالی شد فسرده است، اگر صد جان بود بی عشق مرده است، اگر خود عشق هیچ افسون نداند، نه از سودای خیشت بارهاند. خب نظامی هر چی من کار کردم تو این ادبیات و تو این کارم با یک مفهوم ارتباط رو من مفهوم عشق، همین رو حافظ میگه، همین رو سعدی میگه، تازه اونجا تفلک میگه که مولانا میگه که عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. خب کسی هم که میخواد وارد این حوزه بشه سر میشه، بعد شما میتونید توی فضای پوزیتیویستی بالا پایی بکنید این بحثا رو، بحثای قوافی رو نمیدونم سک و استحاله رو نمیدونم اینا رو بحر مسدس مسجل اینا رو هی بگید، ولی خب چیزی که به دست آدم قرار نمید تا زمانی که شما به کوی عشق حرکت نکنید هیچ اتفاقی نمید. بله کوی عشق هست که آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، و چقدر هم زیباست، یعنی کسی که وارد این عرصه میشه توجه میشه که چه دنیایی هست که مغناطیس اگر عاشق نبودی به این شوق آهنی را چون رو بودی، بسی سنگ و بسی گوهر به جایم که نز سنگ و اکوه را میروایم، تبایه جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. شاید زیباترین تعریفی که از عشق شکر کنیم از زبان نظامی همین و از زبان کل مفهوم ادبیات، تبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. دیدید که کل هستی در توافه، چند بکردی تواف گرد جهان از گذاف، زین رمه پرس لاف هیچ تو دیدی وفا. اول مولانا اگه میخوایی تواف کنی دور اون تواف کن، یه چیزی که به دستت بزنم یا بله این آدم زندگیش اشهاتی از مفهوم عشق در هر چقدر این رگه های زرین عشق و زندگی شما پربارتر باشه اون زندگی واجد مفهوم انسانیت و از انس میاد. من این رو گفتم ابتدا بگم که چون برخی خود بنده خدا نظامی هم البته این رو میگه، کسانی که با مقراض نظریه پردازی های عجیب و غریب میان و در واقع به مفهوم ادبیات ایران زمین میپردازن و میخوان نقد بکنن بالا پایین بکنن، خب طعنه میزنن. این طعنه بوده در طول تاریخ به بزرگان ما، این رو خیلی وارد کردن. با قول خود نظامی بیا شب ببین جان کندنم، نه جان کندن ببین کان کندنم، من از دامن چو دریا ریخته دور، گریبانم ز سنگ طعنه ها پر. خب چون نمیفهمیدن چی داره یاوه میگه، این سخنا چیه، و حق هم داشتن چون به هر حال از هزاران در یکی گیرد سما، چون که از هر کس لایق گفتار نیست و باید سعدی بالاخره از توی هر ده هزار نفر یکی متوجه میشه. و کم هم شما ببینید مثلا کانال های تلگرامی که راجب یاوه‌گویی و وقت گذرونی و مضحکه و دلغک‌بازی 2 میلیون کاربر توشه، ما یه نگاه بکنید که فقط حرفای بی خود، حرفای بی جهت، همینجور فقط سرگرمی های آنده 2 میلیون، 800 هزار، 900 هزار، 1 میلیون، ولی میایی سراغ کانال هایی که واقعا دارن عشق رو ترویج میکنن 2000 تا 3000 تا 4000 تا 10000 تا نه 40000 تا دیگه بیشتر از این نیست، از هزاران در یکی گیرد سمار. بنابراین تلاقی این دو تا ساحت در واقع میتونه ایجاد این مسئله رو ایجاد بکنه. و البته بزرگان و خردمندان ما هیچگاه نخواستن در واقع عقل رو گردن بزنن، نه، میگن عقل تا یه جایی میاد بالا. گفت جبریل آبه پر اندر بیم، گفت رو من حریف تو نیم، گفت جبریل آبه پر ای پر دستوز، من به اوج خود نرفت هستم هنوز، گفت بیرون زین حریف خوش پر من گفت برون پرم به صورت پر من تا یه جایی من میتونم میام. از اونجا اون یکایی در واقع دو سوار میاد، اون مرکب سوار مهم هستی میاد، اون عشقه دستتو میگه و میبره به عشق مطلق میرسه. اطورم همینه، بادی دومش عشقه، طلب و عشق و استغنا و توحید و معرفت و استغنا و توحید و فقر و فنا. در طلب زن دائما تو هر دو دست کسیم باید طالب باشه، چون طلب در راه نیکو رهبر است. هر کسی دیدید که طلب کار عشقه پی اون برید، هر که را دیدی طلب کار این بسر یار اوش و بیش او انداز سر، که از جواب طالبان طالب شد و از زلال خالبان غالب شد. از عشق معیاریست برای سنجش اثرگذاری ادب پارسی. این رو گفتن به خاطر اینکه ممکنه نوع سخن و نوع سخنرانی های من به گونه ای باشه که برای کسانی که یک ذهن نظاممند و متدولوژیک و پوزیتیویستی دارن یه مقدار عجیب و غریب بیاد. و اتفاقا خب این ممکنه نقد هم وارد باشه، میریم اینجا بذاریم قلم و کاغذ بگیریم دستمون رو بنویسیم، نه، ادب پارسی درش این عناصر یه شکل دیگه ای مطرح میشه. در اینجا شوکت اقرار بندگی کن و اظهار چاکری به خدا حافظ، در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرم، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. اینجا دیگه باید بذاری کنار، من فول پروفسورم، من دکترم، ما اصلا در ادبیات فارسی چیزی به اسم دکترا نداریم، اینو از الان به شما میگم. به شکل اولا در علوم انسان، چون حد یقه افتاده مگر غیر کرامنده، این کرام هستی کسی که میاد که مثلا فوق تخصص ادبیات فارسی دارم یک جمله کاملا حشو قبیح به کار بوده، چون مثلا همشه چیزی میشه. شما میتونید اینو بگید که بله من وارد این میکده شدم، یه جرعه خوردم مست شدم، مستی و راستی، این درسته. بعد شما میتونید بگید من در زمینه سازه های ساختمانی این تخصص رو دارم، وارد دندون پزشکی اونم نوع مثلا ارتودنسی فلان در بعد چپ دهن این تخصص رو دارم. اینا دنیای علوم دقیقه هست، در علم مکانیک این تخصص رو دارم، ولی در علم عشق به قول حضرت مولانا کدوم علم میشه؟ علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. و ببینید دیگه این اصحاب پوزیتیویستی که دارن علم رو بر تن میزنن این چه برای سر دنیا بودن؟ آسمون رو که خراب کردن، زمین رو که آلوده کردن، مرتب این توسعه ها رو ایجاد میکنن برای ویران کردن بشریت. تا یه بکنم 30-40 سال دیگه ما همه مثل کد با هم صحبت میکنیم. کد شما چنده؟ 2720. من به 2830 کامن اش کجا رفتیم بسن؟ آلدوس هاکسلی خیلی جالب در رمان دنیای قشنگ 1930 نوشته این رمان رو، خیلی جالب میگه، میگه انسان ها در 2500 میلادی تبدیل میشن به آلفا و بتا، یعنی هیچ اثری از اون موهبت الهی نیست. یعنی همه ما به یک ربات های داریم تبدیل میشیم. احساس که بیان شده عشق توی تاریخ ویس رامین خسرو و شیرین لیلی و مجنون باید اون رو شگرد اینو بیرمنیه و یواش یواش داریم به یک موجوداتی تبدیل میشیم که این ربات کدگذاری شده. شما کی بخور، کی بخواب، کی بنام. بنابراین این بزرگوار میگه که فقط حالا توی این همه بشر که به کامپیوتر میگن در اون زمان میگن ما کارگر تولید کنیم، چهار تا جن رو دستکاری کنن کارگر میدن، میگن ما مهندس میخوام چهار تا جن رو میدن به مهندس. همه چیز بر اساس علم دقیقه دنیای مکانیکی بسیار ملال‌آور تبدیل میشه. دو نفر اینجا جهش ژنتیک میکنن، میفهمن که بابا یه چیزی هست که من تبایع این کشش را عشق کنم، یه کشش من دارم به اون کل سیستم به هم میرزه که مانع میشه اینا دوباره برگردن به اون اصل عشق. ادبیات ما میخواد این پیمانها رو ایجاد کنه. هرچقدر که ما از دنیای ادب و فرهنگ که با موهبت رحمانی عشق خودش را عجیب کرده دور بشویم، انسان‌های فسرده، پریشان، افسرده، ملول، تا تو تاریک و ملول تیره‌ای یا که با دیگه لعی همشیره‌ای گرفتار میشین دیگه. رازه ایسا آدم که نظامی هست مراکز عشق به ناید شعار، شعار من عشق مبادا تازیم بی عشق کاری، چون کل زندگی من با عشق عجیب شد. یک مهندس عاشق میتونه بنایی بسازه که ده ریشه خرابش نکنه. یک معلم عاشق میتونه دانش آموزی رو پرورش بده که این دانش آموز بتونه به خدمتی بکنه به بشریت. یک پزشک عاشق پول نمیگیره از بیمارش. یک پزشک عاشق قبل از اینکه بیمار بیاد بگه که برو اول پول واریز کن 10 میلیون تومن بیاری که باید حرف بزنن، اون پزشکی پزشک میشه که عاشق باشه، اون بنایی بناست که عاشق باشه. همه اینا با عشق مفهوم پیدا میکنه. حالا من از این جهت بافتن این رو بگم برای عزیزانی که سخنرانی های ما رو گوش میکنن که در نوع سخن بنده یک منظومه ای از مینو صفت ها قرار دارن که مرتب میرم در خونهشون در طول باب میکنم تا خوب پردازش بکنم. البته بحثم روشمنده، این وقتی میگم تربیت فرزند هر اونچه که راجع به تربیت فرزند هست من بیان خواهم کرد تا اونجایی که تونستم، چون چند جلسه نیاز داره. راجع به خورسندی حرف زدن، سه جلسه راجع به خورسندی از منظر حضرت نظامی صحبت کردم که لطف خدا را هم انایت شده که خیلی عزیزان که پیام میدن میگن مسیر زندگیم تغییر کرده، این باعث شده که من اینجا بفهمم که خرسندی یا به طب در من میباش بدن چه هست خرسند جز آدمیان هر آنچه هستن بر شبه قانعی نشستن. فقط این آدمه، این آدمه که شبه قانعی رو خراب میکنه. بنابراین امیدوارم که عزیزان که حضوری هم در سخن من هست این رو به دیده خطاب بیش بپذیرند و بذارید که صحبت رو شروع کنیم در باب حکمت هایی که مربوط به تربیت فرزند هست. شاید جالب باشه بدانید عزیزان که یکی از معدود کسانی من زیاد دیدم مطالعه کردم که در بند تربیت فرزند یک نگاه پیشینی داره و بعد پسینی حضرت نظامی هست. از حکیمی پرسیدن که تربیت فرزند رو از کی شروع کنیم، گفت از 20 سال پیش از تولد. خب یه سکوتی من میکنم بشه، یعنی چی 20 سال پیش از تولد باید شما تربیت فرزند رو شروع کنید؟ یعنی چی؟ تربیت خود. من اسم این اصل رو که نظامی به من یاد داده گذاشتم خود فرهنگ پروری. اگر پدر و مادری واجد فرهنگ پروری نباشند، فرزندانی هم که تحویل جامعه خواهند داد هرگز نخواهند توانست به اون مدارج بالای فرهنگ و ادب برسند و به شکوفایی برسند. پس این سخن این حکیم که برگرفته از این نگرش زیبا هست رو حضرت نظامی به این شیوه جمیل و بدیع بیان میکنه. میفرماید که چو دهقان دانه در گل پاک ریزد، از آن دانه چو دانه خیزد پاک خیزد. ببینید، چو دهقان دانه در گل پاک ریزد و از آن گل گر دانه خیزد پاک خیزد. چو دامن پاک دارد مردم پاک، که یاریده شود در دامن خاک. پس اصل اول این استش که خود انسان باید پاک و پاکیزه باشه که اون وقت ادعا بکنه من فرزند پاک و پاکیزه رو دارم تربیت میکنم. انسانی که شعارهای دیو نشان و سیاهی و پلیدی در وجودش باشه، با پیشرفته ترین معیارهای روز جهان و نظریه روانشناسی هم نمیتونه فرزندش رو نجات بده. چرا؟ چون اون پدر و مادر آراسته به فرهنگ نیستن. در جدول این خط قیاسی میباش به خویشتن شناسی. اون پدر و مادر با قول نظامی خودشون رو نشناختن. البته این پدر و مادر باز محصول اون پدر و مادری هستن که اینا رو به دنیا آوردن. یعنی میبینید که یک سلسله ای از ابطال شکل میگیره و من بر اساس این سخن نمیتونم ادعا بکنم که فرزند خوب و برومند و پاک سرشت و پاک نهادی رو تربیت بکنم. پس اصل نخستین خود فرهنگ پروریست. یکی از مهمترین معیارهای حضرت نظامی در هفت بیکر، در خسرو شیرینی، در مخزن الاسرار بحث خود فرهنگ پروریست و این اصل پیشینی تربیته. حضرت علی علیه السلام خیلی این جمله جمیلی داره، میفرماید که ای فرزند، پیش از آن که دلت سخت گردد در تربیت تو کوشید. خیلی جمله عجیبیه. این شاخه درخت که تره شما میتونید شکلش بدید، وقتی این صف شد دیگه فقط باید اره و تبر بذارید پاش. پیش از آن که دلت سخت گردد در تربیت تو کوشید. البته خود مولا علی تربیت شده بود که تونسته بود این حرف رو بزنه. دانه پاکیزه بباید درست تا گره خوش گشاید نخست. این در مخزن الاسرار، این ادامه همون سخن اولی من است. دانه پاکیزه بباید نخست تا گره خوش گشاید درست. اگر دانه پاک نباشه، سمی باشه که فایده نداره، چون بهترین سمی رو هم شخ بزن، مرتب هم آب و جوش رو بده، فایده نداره، روش نمی کنه. با قول تلخک، زنش زایمان کرد، سلطان محمود به اون گفت که تلخک شوره همسرت چه زاییده؟ گفت پده یارم، پسری یا دختری میزایی؟ چی میزایی؟ گفت مردک، گفت میدانم که یا پسر یا دختر، مگه ما چی میزایی؟ گفت شما یا ظالم یا ستمگر میزایی. خیلی حرف عمیقیه. این تلخک تنه میزنه، میگه از توی که ظالم و ستمکاری طبیعی پچه ظالم و ستم، چون تربیتی که تو داری میکنی غرور و تکبر و حسد و کینه و بخل و نمامیست، خب طبیعیست که این ژن به شما هم سرایت میکنه، چون در رفتار دارن میبینن. به قول حضرت سعدی رحمت الله علیه میفرماید که در تصانیف حکما آوردن که کژدم را چنان که دیگر موجودات ولادت معهود نیست، نوع به دنیا آمدن کجزم با بقیه موجود خیلی تفاوت میکنه، چنان که شکم مادر را بدرند و احشای مادر بخورند و راه بیابان گیرند و این پوست ها که در لانه کجزم میبینید همه اثر اونه. دوستی گفت که دل من به صدق این سخن گواهی میدهد که در خردی که چون این کنند در بزرگی چون کنند. بچه اخلاق مادر رو میکشه، میخوردش، باش میگیره میره. پسری پدر را وصیت کرد که جوان بخت گوش دار این پند. خب چی اون پند؟ هر که با اهل خود وفا نکند نشود دوست روی دور از من. فوق‌العاده است. پس شما اگر ابتدا در زندگی خودتون مزین و آراسته به مفاهیم فرهنگ نباشید، خواهش میکنم که سراغ کودکان مروید و اونان رو، چون میدونید که کودکان هدیه ای از خدا هستن و واقعا هم پاکن. حکیمی میگفت که شما باید برید از بچه ها یاد بگید، نه اون از شما، چون این بچه پاکه، بچه که دروغ نمیگه. مامان بابا با شما کار دارن. بگو نیست، تخم شیطانی دروغ رو در دلش میکنه. ای چطور ممکنه نیست؟ این با هارمونی هستی نمیخوره، چون هستی. من چطور بگم نیستی؟ خب یکی دو بار سه بار چهار بار این لکه سیاهی دروغ بر جسم و جانش می نشینه. این بزرگی میشه، اگر هم به منصب و قدرت و سیاستی هم برسه، یک دروغ پیشه دروغ زاده میشه. پس این پدر و مادر هستند که ما می آموزن که شما باید چگونه در واقع رشد بکنید، با چه معیارهای عظیمی. و به خاطر همین هم هست که من همیشه خواهش میکنم به پدر و مادرهای عزیز، خب دیدی که هزاران کلاس های مشاوره برای فرزندان میذارن، بابا مشاوره برای والدین باید بذاریم. فرزند طفل معصوم که گناهی نداره، فرزند اصلا مشکلی نداره که پاکه. حضرت رسول میگه که پنج قسمت کودکان رو خیلی خوش میدارن، دوست میدارن. گفتن چرا؟ گفت که خیلی با تراب با خاک بازی میکنن، فطرت ما تو خاکه. خاک تا آن روز که میبیخن از بی معجون دل آمیختن. تو این خاک خداوند به نظامی معجون دل گذاشته. قیمت این خاک به واجب شناس خاک سپاسی بکنه، اینا سپاس. این خاک خب این دسته که برگردن کروزه یار میبینی دستیست که برگردن یار، این دسته که بر کروزه گل میبینی دستیست که بر 4 سال دیگه با 7000 سالگان سر به سر این هم شو خاک در تیشه. یک روز بر تل خاک به گوش آمدم نالهی سوزنان. سهلی میگه که هان اگر مردی آهسته تر که چشم از تو روی و بناگوش و سر. این خشبگی که شما توش آبگوش درست میکنید، اینا نیاکان ما بودن، اینا آبگوش توی خلاصه این چیزای سفالی خیلی خوشمزه است. بعد خوشمزه است چون توش معجون دلی بوده. به قول نظامی که اندام زمین را بازجویی، خلاصه مشکی اینجا گروپری افتاده که اندام زمین را بازجویی بازجویی بکنید و چه خبره. بسا پیکر که گفتی نازنینم به سر زاری کنون زیر زمینم. بله، پس میفهمیم که خوش دارم بچه هایی که با خاک بازی میکنن. در اون بچه هایی رو کسی اجازه میده دست خواب نزنید، پر از میکروب و ویروسه. حالا تو مقلب زمین اصلا یکی که بازی هاشون خاک بازیه، بچه ها رو دارن میگن برید همجور تو خاک قرص بزنید بازی بکنید. ویروسی هم که میگیدید خوبه براتون، چون روی تنج داری. یا این که هرچی در واقع وقتی که قهر میکنن بلافاصله آشتی میکنن. و ما آدم بزرگ را وقتی قهر میکنیم 18 سال 19 سال برادر با برادر، برادر با خواهر، عمو با هم سر دنیا و چهار تا درهم و دینار دنیایی مشو مغرور ملک و گنج و دینار که دنیا یاد دارد چون تو بسیار. بقول عطار یا بقول خود حضرت نظامی، چون تاریخ این بیتش بی نظیره، چون تاریخ یک روزه دارد جهان، چرا گنج صد ساله داری نهان؟ دعواها و احوا و چی هم تو هستی؟ خاطر همین گنج یک روزه است. چون تاریخ یک روزه دارد جهان، چرا گنج صد ساله داری نهان؟ گنج اگه داری بیا بیرون بده مردم، کارآفرینی را بنداز، خدمت بکن، یاری بکن، گره باز کن، خم ابروی رو تیمار بکن، خاری از دل در بیار. فقط جمع میکنیم، جمع میکنیم، جمع میکنیم، بچه اتفاق نمیفته، زر از بحر خوردن رو بده این پدر روز بحر نهادم چه سنگ و چه زر، چه فایده این نصابین که قایم میترس چیزشو برای سعدی رو بودن. یه حکایت هم هست که نصرالدین این کار کرد، این پولش رو قایم میکرد، بعد خلاصه نگاه آفتاب میکرد و اینا، یه ابر رو علامت گذاشت و خب اونجا که ابر هست و این ابر رو هم این گم کرد گنجو. حالا به شکل دیگه سعدی بزرگ به این زیبایی میگه. خب یا با قول خود عطار، پریستی در میان رنج و تیمار. من اینا را که میگم اینجاست که میگم کار بردی از این بس به شاخه هایی میگم که کامل ذهن شما در هم تنیده بشه برای تربیت فرزند خوب، که شما بچه یاد بدید که بنده درهم و دینار مشون، بل درهم و دینار رو بکن مرکب خوده. حریصی در میان رنج و تیمار، بسی جان کند و در کوشید بسیار، به روز و شب زیادت بود کارش، که تا دینار شد 300,000. 300,000 دینار طلا تو 75 سال جمع کرد، 70 سال جمع کرد. فزون از 100,000 بود املاک، 100,000 تا رو انداخت تو کار ملک. حالا این حرفا مال 800 سال پیشه، دیگر ما میریم امروزیش میکنیم. فزون از 100,000 بود املاک، کجا از مزنه زمین بالاست بگیریم، کجا میشه درخت ها قطع کرد، کاربری رو تغییر داد، کوه رو بخوریم، دریا رو بخوریم. معامل فزون از 100,000 بود در خاک، 100,000 تا هم پسنداز کرده بود. فزون از 100,000 دیگرش بود که آن با مردمان کشورش بود، 100,000 تا هم باش معامله میکرد، مرکب میخرید میفروخت بدان رسال خلصه عبیشم میبود عبیشم. چون مال خیش از حد بیش میدید، خلاصه جلال و جاه خود بیش میدید، به دل گفتا که بنشین و همه حال بخور خوش تو از این پس چون شود حال. خب حالا بعد 70 سال بشین یه کیف عیشی بکنید. چون این اندیشه را کرد ناگاه، در آمد زود اسرائیل جبکا ایداد بیداد. این فیلمه به نظر من قوی ترین فیلم های بشریته. تصویر نمیرن از این فیلم ها رو در بیرون سناریو بکنن که بدونن به این زیبایی از این تصویر همی رو که من میگم برای فیلم زیبای دو ساعت هست که شما میدید در اعماقش و بعد خروجشی میدید بیرون نگاه دیگه به دنیا عوض میشه. چون این اندیشه ها کرد ناگاه، در آمد زود اسرائیل جانکار، در خلباب کرد بعد هم در خلباب میکن. جشنی هم گرفته بود، تمام بزرگان رو هم دعوت کرده بود بزنید بخورید بپاشید فلان. این دخل باب کرد، بخوران گفت برو ببین کدام گستاخ هست که این چنین دخل باب میکند. اومد گفت کیه بفرمون، بگید به خارجت دمه در میان. گفت تو کی هستی با این قیافه جدیده، اسم تو دعوتی ها نیست. گفت برو برو که اسرائیل هستم. اومد گفت کیه که دمه در بیه اسرائیل هم. اسرائیل دیگه چه اقتران به ما شده یه برو ما با بزرگان نشستی وقت ندید برو یه وقت دیگه. این دفعه محکم تر در خود با میکرد گوش از سر این آوری. این محتمه در گفت که سلام بر تو، نامه تو را برای وطن به دیار خاموشان دریافت کردم، آماده باش که بقول عنصر المعالی که کابوسه بودن و شمگیر، چون نام خیش را در دایره خاموشان دیدم در تربیت تو ای فرزند پوشیدم. گفت آماده شو باید که بریم. خب ببخشید افتاسو جون کردیم، پدرم در اومد، نشب سه شفت کار کردیم، چهار شفت کار کردیم، این ثروت رو به هم زدم. حالا میخوام یه پیشو شدی. گفت هرگز همچین فرصتی نداری، باید بریم. این اومد گفت که خب باشیم ما معامله بکنیم. گفت که 100,000 دینار رو بهت میدم، سه روز به من مهلت بده. گفت که هرکس شد که امر حق. گفت که از این 300,000 دینار که 70,000 جمع کردن 200,000 رو بهت میدم، دو روز به من مهلت بده. گفت هرکس. گفت آقا 300,000 تاشو میدم، یک روز من وقت بده. گفت هرکس. گفت فقط نگاشتن یک مکتوب وقتا رو با آقای نشاره. گفت نوشت این بار رسمن 70 سال به کار انبارداری اشتغال داشتم و هیچ هیچ اشتغالی هم از این ثروت نکردم. شما دیگر گرفتار این بلا نشدید. همون شد بند ساده. میگفتن که سخنی خوبه که به جای اینکه آدم رو کف بزنم به فکر بودم. شاید دیدن اندرون این مغز ایجاد بشه و بره به ماضی و مستقبل آینده فکر بکنه که خدایا من دارم چیکار میکنم توی دنیا. وقتی این اتفاق بیفته اون برنامه، اون نشست، اون سخن اثر میکنه و این بزرگان مؤثرین حوزه علم و فرهنگ باری واسه سخن شد. پس پدر و مادری که در واقع خردمند و حکیم و فرهنگ پرور بار آمده باشن میتوانند فرزندانی رو بار بیارن که ادعا بکنند به قول حضرت سعدی چو خواهی که نامت بماند به جای، پسر را خردمندی آموز و رای. نام کی به جا میمونه؟ خب حالا ایشان همه عمر خوبی داشته باشیم، عمر پرباری، ولی واقعا الان کی از ما میمون سره و حال گور جای پدر بزرگی رو سر میزنیم؟ اصلا کجا هست؟ خبر نداریم. حالا بعضی از عزیزان واقعا چون خوب پروریده شدن مطلب یاد میکنم. حالا مهم هم نیست نرید، ولی دل باید اونجا باشه. ولی از منظر فیزیکی میگم، از نظر خاک میگم کجا واقعا من تو خودم. ولی چی میمونه؟ امیر کبیر خب نیست، ولی الان خاکش توی عراق دیگه، توی کربلا است. میدونم بزرگان دیگه به همین شکل، سعدی، حافظ، عطار، همه نظامی هم کجاست؟ توی داخل خارج از دیار ماست. ولی نامش هست بس دیدی در جهان سمره. پس بنابراین چو خواهی که نامت بماند به جای، پسر را خردمندی آموز و رای. چو فرهنگ و رایش نباشد بسی، بمیری و از تو نماند کسی. پس این اصل اول خود فرهنگ پرورد. من خواهش میکنم شباب با بچه ها نظامی رو شروع کنم. من خودم شاهنامه رو همیشه مقید هستم که شاهنامه رو یک صفحه از شاهنامه رو کار بکنم. عجیب اثر داره، هم خودتون رو فرهنگ پرور میکنه به قول فردوسی بزرگ، جز از نیکنامی و فرهنگ رو داد، ز رفتار گیتی مگیر یاد. خدا رو به دوشاد این چقدر واژه ها با نهایت دقت گذاشته شده. جز از نیکنامی و فرهنگ و داد، زرفتار گیتی مگیرید یاد. جهان یادگار است و ما رفتنی، به مردم نماند به جز مردم. شما وقتی با این بزرگان همراه و هم دل و همال میشید، واقعا تغییرات رو در خودتون حس میکنید و ببینید نظامی. حالا جلوتر بیدیم اصل دوم، اصل دومی که حضرت نظامی در معیار تربیت فرزند خیلی تاکید داره اصل دانش پروریه. وای از این باشه، من موندم که خدایا اینها انسان‌های 800 سال پیشن، تمام وجودشون وقت دانش کردن. ببینید چه قاعده ای رو برام میگن، مزن پشت پا، این تو حرف بیتن، مزن پشت پا وقت پیروز را، راشد توی اخبار نام است، مزن پشت پا وقت پیروز را، به قسمت سه کن هر شبان روز را. خب حالا میخواییم یه روز رو تقسیم بکنیم، یکی را به تحصیل دانش بزن که بی دانشی نیست جز دی با آن، یک به دانش و اندر دوم کارگر، سوم را به دانشوران بر به سر، تمام شد. یک با نمیدونم میفهمم زندگی روز تو سه قسمت بکن. چرا؟ چون اگه این کار نکنید وقت به وقت خود دیگر زد مزن پشت پا وقت پیروز. یه بار دیگه میگم، چون میخوام کار خودمونه دیگه، ما میخواییم اول خودمون تربیت بشیم، فرق داریم در دختر و پسرمون رو بگیم و درس نمیخونیم، چرا مطالعه نمیخونیم، چرا ما تو کشور ما که کتاب نمیخونه، میریم پیتزا فروشی 300,000 تومان به راحتی یک مشت غذای آلوده که من همین هفته پیش برف سنگین اومده بود، اینو که میگم در واقع خودم آزمایش کردم، دیدم همینجور که داشتم تو یخ و برف قدم میزدم، یه سگ تفقی خلاصه این اومد هی خودشو میزد به ما، چیه گرسنش بود، میخوام خدا چیکار بکنم، رفتم این مغازه کوکتل گرفتم خوردم بیرون، کوکتل رو باز کردم خیلی نرم و تمیز گذاشتم، گفتم بفهم، یه بویی کرد گستاخانه نگاه کرد، گفت حالم از این قضا برم محال، شما میتونم محال یک سگ یک روباه دم بزنه به سوسیس و کالباس، واقعا محاله، چون عجیب بود برای من، چون من شنیده بودم مثلا گفتن که طب سنتی اینا، خب حالا ما اینا رو کار نداریم،
میگم خاک میکنه که مثلا جای دور بود که در هر طرف خاکش
میگیره، 80% گوشت ترتمیز که ما واسه سر دست روش میشونیم برای کودکان رو تجهیز میکنیم، بخور سوسیس بخور کالباس بخور، بعد به محصول جایی هم بیماری میشه، این سگ نخورد و من اونجا فهمیدم که باری به قول نظامی، به قول حضرت مولانا میگه که پیش سگ چون لقمه نان افکنی، اما با یادم اومد این حرف، پیش سگ چون لقمه نان افکنی بو کند آنگه خورد ای مرتنی، اول سگ بو میکنه ببینه این سالمه این مشکلی نداره، چون شام خیلی خرد او به بینی بو کند ما با خرد، هم بسنجیمش به عقل منتقل، به یادم میمون که سگه تشخیص میده، دازه با شامه، تو که خداوند به خامه داده، اون شامه داده تو به تو خامه داده، خامه مغز بهت داده، او به بینی بو کند ما با خرد، هم بسنجیمش به عقل منتقل. حق تعالی آدمی را آن هما اندک اندک کند مرد تمام، 40 سال باید جون بکنی تا رنج ببینی تا یه چیزی خدا بفده شوکه نیست، تا 40 سالش کند مرد تمام. حالا یه دفعه این یادم باید میخواستم این رو در واقع یادآوری بکنم که پس سه قسمت، یکی را به تحصیل دانش بزرگ، این مواظم بگم که میگه شما الان من دیدم متاسفانی چون هستی که از مسئولیت کارام ترویج کتاب در کشور، ملتی هستیم فوق العاده رمیده از کتاب خانه، من نمیدونم چه بلایی، والا این حرف نظامی فردوسی بزرگ عطار، فردوسی بنده خدا هی مرتب به ما میگه که من آسایز آموختن نیزم، خواهش میکنم ایرانیان زدانش من یکن دلندر گمان، ایرانیان مرتب دوباره علم و دانایی بدید، کشوری مبلده که مردمش کتاب دستشون نمیورده، الان تو دانشگاه ما شما ببینید به ندرت میبینید تو دانشگاه ما بچه کتاب دستشون باشه دیگه دانش گاه نگفتن که مثلا فلان گاه زایشگاه که نگفتن گفتن دانشگاه باید بیدیم اونجا محل و مکان دانش کتاب نمیخونیم پدر مادری که کتاب نمیخونن چطور میرن برای بچه کتاب داستان میخونن نه این مثلا فلانی کتاب داستان زیاد میخونه من برم خب باشه ولی تو خود کتاب نگیری حس نکنی برگ برگ این برگ رو نزنی بوی کتاب رو تو زندگی نیاری خونت رو نکنی محل معبدگاه کتاب و کودکت هم به کتاب خون نمیشه 300,000 تومن بهش پیتزا میدی میری کتاب من اینو به چشم خودم میدم پفکی رو خریده بودم 2,000 تومن برای مقایسه یه کتابی هم گرفته بودم 800 تومن بود عنوان کتاب هم این بود چون این باش فرزندم بهترین نصیحت های حضرت علی به فرزندانش تمام کار بردی دیدم که اون داره میگه که این 800 تومن ببخشید تخفیف هم داره 800 تا تک تومن بشروع بود که صحبت 8 ساله پیشه اون تخفیف داره ولی اون پفت 2000 تومن رو هم که راحت میخورد پس ما تا زمانی که جامعه ما درگیر مقبولی کتاب نشه اتفاقی توش نمیفته یکی از مهمترین معیارهای نظامی برای تربیت فرزند اینه که پدر مادر اهل دانش باشن پدر مادری که اهل دانش باشن هیچ کاری ندارن به بچه بچه همیشه ممتاز میشه چون شبونه مادر سرش رو کتاب کنه پدر سرش رو کتاب پشمش کنه تحقیق کنه اثر میگه به قول علما میفرمایند که ورد الفقیه نصف الفقیه نصف را رو رفته مثلا بچه فران استاد دانشگاه نصف را رو رفته دیگه یعنی از بس با کتاب اونس داشته اسباب بازی هاش کتاب بوده مادر دارش کتاب خونده چند و عجبا که توی این مطالعه و دانش اندوزی خلاقیت و علم و فرهنگ و پیشرفت و شکوفایی در این کشور اتفاق ما توی این زمینه بسیار نقصان داریم البته این هم بگم این رو هم بگم که تا نیازهای اولیه جامعه تأمین نشه خوردن و خوابیدن و مسکن و پوشاک نیازهای اولیه نیازهای ثانویه که خوندن کتاب و هنر و تئاتر رفتن اینا محقق نمیشه به قول سعدی خداوند نکرد به هم مشتر پراکنده روزی پراکنده ده امتحان خدا سشیف کار میکنه دیگه این جون داره کتاب بخونه چه حرف نیابه سعدی هم دیگه دیگه مشغول کفاف از دولت افاف به دور است کفاف افاف کفاف رو بیان افاف میان این قاعده کاملا درست است هیچ بحثی هم روش نیست به یک سطحی از آرامش روان برسن بگم خوب من انزل روانی انزل حقوق انسانی وضعیت هم نرمال خب در اون یه بخشی از بودجه‌مو تخصیص میدم به رفتن به نمایشگاه تئاتر سینما کتاب نقد کتاب نقد فیلم و این بحثای اینجوری پس کتاب اینا با هم ارتباط عمیقی داره با چنان گفت پیغمبر راز بود زگه بارتا بود دانش بگو پس سه قسمت باید بکنیم یکی را به تحصیل دانش بذار که بیدانشی نیست جز ای با به دانش را در دوم کارگر سوم را به دانش برام بر بسن من اگر به جا الان تو وزارت خونه بودم این رو شعار رو میدوشتم میزدم جلو یه درک وزارت خونه ها این وظیفه یک وزارت خونه هست وزارت خونه کاری بکنه که بعد دانشجوها تو این سه تا حوزه حرکت بکنن خب فردوسی بزرگ هم میگه که چوخاهی که رنج تا آیت ببر از آموزگاران مبر تا بسر دبیری بیاموز فرزند چون هستی بود خیش و پیوند دبیری رساند فرزند را دبیری رساند به بخت کند ناسزا را سزاوار بخت بچه ای که افتاد پدر و مادری که افتادن ناسزا را سزاوار بخت میکنه و واقعا هم درسته این با قول ناظر خسرو هم به شکل دیگه میگه که میگه بسوزن چوب درختان بیبر. حالا شما ببینید اینا حرفای قرن بعد رنسانس نیست، دنیای صنعتی نیست. اون موقع که اینها در جنگ های وحشتناک بربریت هم دیگر میکشتن حرفا زده میشه تو ایران، بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است بر بیبریت، تو خود چون کنی اختر ریش را بر مدار از فلک چشم نیکردی یا درخت تو گرد بار دانش بگیرد به زیرا و ای چرخ نیوفنی کن. وقتی شو ابن جرجیس گندی شاپوری که ما امسال سبت جهانیش کردیم به لطف خدا 1800 سال پیش 750 سال پیش ایرانیان بزرگترین دانشگاه جهان داشتن، 4 زبان تدریس میشد، علوم پزشکی و نجوم و هیئت و گیاه شناسی و گیاه پزشکی، عجیب. رئیس اون دانشگاه این آدم وقتی شو ابن ترکیس گندی شاپوری جمعه ای داره میگه دو کس با یک دیگر گام ننهند مگر آنکه یکی معلم باشد. من وقتا رو نبوده یکی رو بذارت بگذارم حالوی یکی رو به تحصیل دانش بذار، به دانش شوند در دوم کارگر، سوم را به دانش بران بر بسن. این صورت اثراتش تو این حرف هست. پس دو تن با یک دیگر گام بر ندارن مگر آنکه یکی از آنها معلم باشه که ازش چیز یاد بگیره. خیلی جالبه. پس ببینید پدر و مادری که در واقع به مقوله دانش اهمیت میدن فرزندان خردمندی بار میدن. به قول حضرت باز فردوسی که تحت تأثیرش بوده نظامی بزرگ، تناسایی و کاهلی دور کن، بکوش و زگنج تنصور کن، یه رنجی باید ببری، بیاموز و بشناز هر دانشی، بیابی زهر دانشی رامشی، آرامش بخونی، درس بخون، تلاش بکن، نه این درس هایی که در واقع 4 تا کل مثلا دکترای ما رو شما الان به مثلا مصاحبه میگه آقا شما 18 سال درس خوندی ببینم چی یاد گرفتی. میگه مثلا دو تا نظریه میتونم، نظریه های مثلا فلان خوب چی چه به درد میخوره هیچ. حالا تو بحث دوم، بحث سوم، اصل سوم هم خودش نشون میده، اصل سومی که حضرت نظامی بهش اعتقاد داره بعد از خود فرهنگ پروری که اصل اول بود دانش طلبی مستمر با تمام شعوناتش گفتن، اساس اون هنر آموزی و مهارت و پیش آموختنه که شما پدر مادر باید به فرزندانتون این مهارت ها رو یاد بدید. به چه شکلی؟ میفرماید که هنر آموز که از هنرمندی در گشایی کنی نه در بندی. چقدر زیباست هنر آموز. حالا هنر نه با مفهوم امروزی، هنر از نظر حضرت نظامی و عهد ادیبان بزرگ ما یک دایره بسیار وسیعی از مهارت ها داره. ما هم فقط هنر رو تعریف کردیم که شما مثلا برو سفال یاد بگیر، خب بعد میگی که خوبارشون بزرگ شد، میشون که بزرگ شد آیا میخوان سفال گرم بشن؟ نخیر. خب چرا این عمر این رو داری به بتاره سفری میکنه؟ خیلی جالبه، من میدیدم که عزیزی بود که سیک دانش سیکه، 5 اتوماتانیک فوق تخصصی تو تهران داره، 20 فوق لیسانس دانشگاه سنعی شریف و تهران زیدتش کار میکنه. خیلی من هم جالب بود چرا این آدم مهارت بره. برای اون یه دکتر رو مثلا ماشین خراب شده کابتو بزن بارو برو تو شان مشکلش کنه این چیه این خیلی ها چیه. خب همون چیزه که تئوری یاد گرفتی به اینجا پیاده کن بلد نیست. مشکل دانشگاه ما اینه که پیوند بین مهارت و تئوری رو نتونستن یاد بگیرن، فقط تئوری یاد گرفتن که اونو به درد نمی کنه. هر کس آموختن ندارد ننگ درز دنیا برارد و لعل از سنگ. وان که دانش نباشدش روزی ننگ دارد ز دانش آموزی. حالا اینجا رو گوش کنید، ای بسا خیلی نقطه عجیبی بود. من دوست دارم روانشناسای اگه بین ما هستن الان این رو بحث بکنم. ای بسا تیز طبع کاهل کوش که شد از کاهلی سفال فروش. تیز خوش بیدید ما هم بچه ها رو تقسیم کردیم، تیز خوشان، کیش خوشان، کیش خوشان، اما رو تقسیم کردیم تفرقه رو. حالا ببینیم تمام این تئوری رو برده زیر سوال و درست هم هست چون با علم روز دنیا این رو بررسی کردیم. ای بسا تیز طبع کاهل کوش که شد از کاهلی سفال فروش از تنبلی. وی بسا کوردل که از تعلیم گمش حاضر خدا به حق اقلیم. کوردل یعنی بچه که استعداد نداره، معنی واژگانش یعنی خیلی بلد ریاضی میگیره، دو سه ده جاره اینجاست. اغلب بزرگان هم که به جایی رسیدن مثلا ادیسون از مدرسه انداخت هم بیرون، گونه این بی استعدادترین شاگرد مدرسه از پرتشن هم بیرون. ای بسا کوردل که از تعلیم گرش حاضر خدا تفت اقلیم. این نظریه نظامیه داره ما یاد میده موفقیت استعداد نیست. بچه ها تقسیم نکنید به تیز روشان به نمیان که چی روشان. بچه ای که یاد گرفت تلاش بکنه، به قول حضرت حافظ نه منز بی عملی در جهان ملودم و بس، ملالت علما همز علم بی عمل است. عمل باید بکنی، چون قول سعدی چون عمل در تو نیست نادانی. چار پایی برو کتابی چند چه فایده، نه محقق بود نه دانشمند، چار پایی برو کتابی چند چه فایده. اینجوریه پس عمل، هر کسی که تو بتونه این کارو بکنه به راحتی توی بهترین مکان ها که الان تو شهر بگردید. مثلا من یه مثال بزنم، یک ساختمون شاید بالغ بر 300 تا شغل توشه، از اون زمان از اون کسی که پاکار پیو در میاره تا اونی که نمیدونم گازکشیشو میکنه، برقکشیشو میکنه، ظریفکاریشو میکنه، کاشکاریشو میکنه و اول و هزاران. یک ماشین بالغ بر 400-500 هزار قطعه داره، یعنی 400-500 هزار مهارت. یکی آینه درست میکنه، یکی فلان درست میکنه. ما بگونیم مهارت یعنی این که الان باب شده، البته اینو که میگم چیز نشد به خیلی از عزیزان ما، فکر میکنیم تابستون شد بچه همه باید برن گیتار یاد بگیرن. دیدید که مثلا یه گیتار میدن این بچه بنده خدا هستن این نه چون فلانی این کار رو کرده ما هم، یا مثلا همه باید برن پیانو یاد بگیرن، یا همه باید برن مثلا هر شبت که باید این مهارت. این مثلا شما یه مهارتی قدیم چرا کسی بیکار نبود؟ دخترها قالی میبافتن، نمیدونم انواع و اقسام گلدوزی میکردن، زریبافی میکردن، نمیدونم انواع و گلابتوندوزی میکردن، کپودوزی میکردن، مندیدوزی میکردن. و الان کدوم یک از دخترها ما برای مندیدوزی بکنه؟ الان علم روز دنیا گردشگرهایی که جذب میشن جذب همین چیزا میشن، زریبافی، مندیدوزی، میان این چیزا رو نمیان که مثلا چیزای مصنوعی بکنن که خودشون بهترین شو دارن دیگه، میان توی ایران میگن این چارخط و چارچوب و نمیدونم این هنرهایی که شما دارید رو دوست دارم. الان شده یه صنعت بزرگ دنیا، دوم صنعت جهان شده، یعنی صنایع دستی و گردشگر. بنابراین مهارت یک مفهوم عام داره و اگر ما بتونیم به بچه‌هامون تابستون چرخ قدیم‌ها خردمند بودن بچه بیکار نمیدون، یعنی تابستون که میشد باید میمدی پیشه یاد میگه، پیشه یه استادکاری یه حرفه یاد میگه. و جالب اینجاست با قول حضرت سعدی چون بر پیشه این باشدش دست رست کجا دست حاجت و رسولی کس. اما همه هم تو خونه هم دو سه تا بیکار داریم، درسته؟ لیسانس، فوق لیسانس، دکترای بیکار. خب چون بر پیشه این باشدش دست رست کجا دست حاجت دارد سوی کس؟ خب من یه پیشه بلد باشه بچم مثلا برد باشه اینو درست کنه، یه بیکار نیست، طرف وقت سرخواندن نداره که. خب به پیشهی بلد نیست، دستش هم نیست، دستش رو دراز کنه رو کسان آن هست. آقا بیکارم، شغل دولتی میخوام، بشینم توی اتاق یه کامپیوترم جنوب باشه. شده همین دیگه. تا جوانی تندرستی هست، ادامه بس. آید اسباب هر مراد به دست. ما تا بچه ها در واقع رسول زیبایان فرمودند که بچه ها رو به سه قسم تقسیم کنید. 7 سال اول به جسمشون بپردازید، 7 سال دوم به روحشون بپردازید، و 7 سال سوم بشن معاون شما، معاون وزیر بشن. یعنی چی؟ یعنی یه پسرش ما از 14 که رد شد مرتب تو مباحث دخالتش بودید، نظرش رو بخواید، باش مشورت بکنید، احساس چون فردا میخواد یه زندگی رو سر و سامون بده، یه زندگی رو میخواد ببره جلو، اگه نتونه تصمیم گیری بکنه خب کلاهش واسه معرکه است. پس تا جوانی و تندرستی هست، آید اسباب هر مراد به دست. نانی از خام خود دهی به کسان، ده که حلوا خوری ز خام خسان. و این بیت بی نظیرش واقعا خیلی وقتا من اثر میخوام، میگم خدا رو به ما توفیق بده که عدل سحر رو هم بشناسیم، سپراه از این کلاها یاد بگیریم، برخیزیم و حرکت بکنیم. صبح چو برکشید دشنه تیز، نظام میاد چه خسنی، نظام میاد برخیز، پاشو برو برای آموزن، برای بحر من شدن از زندگی، برای اینکه یک طرحی نو در اندازی، یک حرکتی انجام بدیم، همین رو به ملوبی مشین. بله، کام روکم زرنج خیش مرنج، باز کن بر جهانیان در گنج. و خدا واقعا باز کرده بر جهانیان در گنج، گنج درست کرده این نظامی ها. این اصل خیلی مهمه، این ها که من گفتم از 7 پیکر بود، در واقع اصل سوم بحث من هنر و هنر آموزی. از همین امروز یک برنامه‌ریزی بکنید برای بچه‌ها که انشاءالله ببینن آن ما یک سره شدن که بچه‌ها تعطیلن 10 روز به خاطر برد، یه برد اومد کل کشور تعطیل شد 10 روز. این بچه ها چجوری میشه را پروفسور مدرسه برای این چه انقطاعی که توی سیستم آموزشی اتفاق میفته. از الان یک برنامه‌ریزی کن، یک حرفه، یک حرفه، یک در واقع پیشه رو برای تابستون بچه ها برنامه‌ریزی بکنید. این بره 2-3 ماه پیش استاد یاد بگیره. فردا خوب که دنیا به هم ریخت، هیچ اتکاری نبود، شغل دولتی که نبود، این میتونه یه راهی رو زندگیشو باز بکنه با همون حرفه‌ای که یاد میگیره. بله، اصل چهارم که نظامی برای تربیت فرزند خیلی روش تاکید داره، در صحبت نکونامانه میگه سعی بکنید که پسر را نگو دار و راحت رسان، که چشمش نباشد به دست کسان. چرا؟ نگه دار از آمیزگار بدش، که بدبخت و بیره کنن چون خودش. این حرف سعدی الان تو نظامی هم خودشون نشون میده، خیلی مهمه، خیلی باید مراقب باشیم که این فرزندی که اینقدر خوب داریم تربیت میکنیم به دست اغیار بیفته و توی یک محیطی قرار بگیره که تحت تاثیر اونا قرار بگیره. به قول فردوسی میفرماید که به بازار انور فروشان اگر بگذری، شود جامعه تو همه هم بری. و اگر تو شبی نزد انگشتگر، جز از سیاهی نیابی دگر. شما برو تو بازار اتفالانی ها بوی عطر میگه، حالا بیا برو تو انگشتگر زغالی ها، شما بیا برو توی راسته زغالی ها، یا به قول مولانا برو تو راسته تباخ، بوی گند تحفان میگیره آدم. خیلی باید مراقب باشیم این بچه ای که شما توی راسته عطاری و پرورش دادی، اما یه دفعه نیافته توی راسته خلاصه سیاه کاران، چون گرفتار میشه. یا به قول این بزرگوار که انگور گیره زنگ، مکن با بداموز هرگز درنگ، که انگور گیره زنگور رنگ. یک انگور، یک سیب سیاه، یک گوجه خراب میتونه بقیه رو هم آلوده بکنه. خیلی باید مراقبت بکنیم شاید نامحسوس. اینجا واژه نامحسوس خیلی کمک میکنه. البته کسی که اون خطوط قبلی رو پاس کرده باشه خیالش راحت. یعنی بچه شما اگه فردوسی رو بلد باشه و نظامی رو شما بدونیش تو هر جامعه میخوایی بندازش، چون یه چیزی رو اینو نزد، یه آنتی ویروسی رو اینو نزد شده، هر کاری که بکنن نمیتونن اینا رو از آب در بکنن. یکی از محاسن ادبیات ما هم همینه، سمزدائی میکنه، دیو ستیزی میکنه، اجازه نمیده بچه های ما گرفتار دیو ها بشن. اگر هم به اقتضای جوانی بشن سریع خودشون رو اوورهال به قول خارجی احیا میکنن، خودشون رو سریع پیدا میکنن. خب اونم که لازمه بشه، اشتباهی میکنه، ولی عظمت ادبیات ما این هستش که بچه های ما رو روینتن میکنه در برابر این اتفاقات دنیا. ولی ای پسر، هان هان تو را گفتم که تو بیدار شو که من خفتم. از هفته کل به محمد پسرش، ای پسر هان هان تو را گفتم که تو بیدار شو که من خفتم. چون گل باغ سرمدی داری، مهر نام مهر محمدی داری، سکه بر نقش نیکنامی بند، که از بلندی رسید به چرخ بلند. تا من آنجا که شهربند شدم، شهربند که در واقع توی این زندان ها و سیاهچال های بیچاره رو قفل بست میکردن، یکی از شکنجه های سخت بود، میگه تا من آنجا که شهربند شدم، از بلندی سر بلند شدم، صحبتی جوی که از نکونامی، گر تو آرد نکو سر انجام. خیلی جالبه، هم صحبتی خیلی مهمه، خیلی مهمه. مولانا میگه که این خرس رو که میذارم میشه معلم یا بزرگ یاد میگیره، خرس بازی میکنن باز هم سلام. خب وقتی شما ببینید تأثیر ارتباط، تأثیر انسان ها میگن، شما اگه با یک آدم دوژن، آدم نژند، روان نژند، آدم در واقع پر از انگیزش های منفی یک ماه بیشتر نه نشست و خواست بکنید، این نکونامی میشه بدنامی و نکو سرانجامه میشه بد سرجامه، بد انجامه. این واقعیت اثر میگیره آدم. بنابراین نظامی فوق العاده و تربیت فرزند به محمد هم میگه که در واقع صحبتی جوی که از نکونامی، در تو آرد نکو سرانجامه. همنشینی که ناف بوی بود، به از آن که یاف گوی بود. خیلی باید آدم مراقب باشه با یاوگویان، کسانی که زبان تلخ و زشت و زننده ای دارن ارتباط نداشته باشه، چون زبان صادرات ماست، گوش واردات ماست. واردات شما اگه بد شد صادراتتون هم زشت میشه. خیلی فرمول زیبایی است، ما هر روز در معرض واردات و صادرات هستیم. این واردات زشت بشه صادرات شما هم زشت میشه. این وقتی هم ادامه پیدا کرد دیگه تبدیل بشید شما به انسان واقعا پر از خار، پر از مار، پر از زشتی. این واقعیتی سنکار ناپذیر. رقص مرکب من این چه همراه است، راه بین تا چگونه دشوار است. خیلی مسیح بالا پایین داره، خیلی بالا پایین داره، و پدر و مادر فرمیشتهی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. و حالا اصل پایانی رو هم من بگم که وقت هم مدیریت بکنم، برای در موقع خیلی جالبه که نظامی در خسرو و شیرین یک معیارهای جالبی برای دختر شوهر دادن هم به ما یاد داده. خیلی جالبه، یعنی واقعا این آدم خیلی دقیق موشکافانه. یعنی شما معیاری که میکنم برای جایشم بالا پایین میکنم چون از زینه میاد میگن دارو، ولی شما متوجه میشید که چنان عمیق و ژرف اینها رو استخراج میکنه که با علم جدید و بحرانهای امروز جامعه ما همخوانی داره. میفرماید که چون دهقان دانه در گل پاک ریزد، زگل گردانه خیزد پاک ریزد. چون دامن پاک دارد مردم پاک، که یادی بشود در دامن خاک. مهین بانو که دامن پاک می داشت، ز حال خسرو و شیرین خبر داشت. این در خسرو و شیرین معیارهای در واقع انتخاب داماد خیلی جالبه. مهین بانو، خب پادشاه ارمن، دختر شیرین، نه یک دل نه هزار دل عاشق خسرو شده بود. از اون طرف هم خسرو، اون همه ید و بیزا، نه یک دل نه صد دل عاشق شیری، نه این اون رو دیده بود نه این اینو، فقط عکس همو دیده بودن. حالا مفصله، من میخوام شیری بشه کاملتون که برید خود خسرو شیری رو بزنن عکس و بس. حالا آقای دکتر کنار من هستم، دکترهای ادبیات هستم، من خیالم راحته، چون هر جا هم که ما چیز میکنیم تو ما در واقع تذکرانی میدن. خلاصه مهین بانو که گوهر پاک میداشت، زهار خسرو و شیرین خبر داشت. در اندیشید از این دو یار دلکش، که چون سازد به هم خاشاک و آتش. این عشق وقتی میزنه دیگه یه عزیزی میگفت که حالا تو عشق یعنی چی؟ گفتم یعنی کشش و کشش، میکشه بعد میکشه. بعد تو خشبین حرفی گفت، حالا میتونی برام بیشتر تشریح کنی؟ گفتم میشه وقتی که دل بلرزه. گفت حالا ما دلمون رو بیبرز هر روز میلرزه. گفتم که یه چیزی بگو که در واقع یه چیزی بگو که من بهش نزدیک بشم. گفتم من رو بزنیم. گفتم که حالا تو این ویبراتوری که الان گرفتارش هستی، شما هر کسایی اونهای تخیرانه به سریعای پخش رو میدیم، من هر کسا میدید دلش میرد. خب این که عشق نیست. گفتم زمانی که شما با یک دیده زنون بر دیده تا دل گردد آزاد، دلت آزاد نمیشه. اگر یک ثانیه پیش محبوب، اگر هزار ساعت پیش محبوب باشه، احساس میکنی که یک دقیقه پیشش بوده. و وقتی که یک دقیقه از اون دور باشه، فکر بکنی هزار سال ازش دوری. تا میتونی با این نیار کنی رو؟ گفت آها. گفت توی این مواردی که گفتی نه هنوز پیدا نشده، پس این ویبر رو باید سایلنت کنی با خودش. خیلی خیلی جالبی بود. بله خلاصه مهین بانو که گوهر پاک می داشت، زهاد خسرو و خیشین خبر داشت. مادر فهیم می دونه که فرزند وقتی به سن و هر حال بلوغ می رسه، نیازهای عاطفیش فوق العاده فوران می کنه. اگر در خانه پدر و مادر رایحه عشق و محبت رو به هم خوب تقسیم کرده باشند، این فرزند فوق العاده آراسته بار میاد و میدونه که کجا و به چه شکلی باید این عشق رو در واقع بروز بده. مهین بانو که گوهر پاک میداشت، زهار خسرو و شیرین خبر داشت. در اندیشید از این دو یار دلکش، که چون سازد به هم خاشاک و آتش. خلاص به شیرین گفت، وقت بشه دختر به شیرین گفت که فرزان فرزند، نه بر من بر همه خوبان خدا من. جهان را از جمالت روشنایی، جمالت در پناه پارسایی. ببینید خیلی حرف عجیبی زده. میگه اگر این همه زیبایی داری، ولی پاسدار این زیبایی باش. بحرانی که الان در کشور ما گرفتار شده، قول شیرازی ها ابروهاش کمونه ولی نرخش گرونه. حلکی که به شما میگن قدیم مثلا میگفتن یک بانو 100 تا خواستگار داشت، تازه بنده خدا هیچ جوابی هم نداشت. اغلب خوب دیدین که همین قصایی میزنن مال دوری ناصرالدین شاه، دیدین که یه حیولایی مگر نمیدین که مثلا این حیولا 100 تا شازده و خواستگار داره. بابا من مثلا بکش مرد اگر هم که یه نامه پیدا شده توی جیبه، دیدید که توی مال 160 سال پیش توی جیبه یکی از این شاهزاده ها یه نامه نوشته بسه یه کی خاتون که تو دربار بوده که من مدهوشم و من فلان هم. خیلی جالب این نامه باید بگذاریم. خب جمال را از جمال را توشن تو یه خوشی میرسی باید، اما جمالت در پناه پارسایی. چرا؟ میفرماید که تو گنجی سر به مهری نابسوده، بل دونی که جهان را نازونده. تو هنو دختر زیبایی هستی که تماعان و هوسبازان میان لشکر میکشن برات، که این رو هم به مشکوی به قول فردوسی که برن به مشکوی این رو هم بیان اضافه کنن به لیست مثلا سوگلی ها. خب تو گنجی سر به مهری نابسوده، بدونی که جهان را نازده. جهان نیرنگ ها دارد نمودن، به دردزدیدن و یاقوت شدن. گر این صاحب جهان دلداری توست، اگر ادعای عشق میکنه شکاری بس شگرف افراده توست. خب اما نبینم که سر شیرین زبانی خوری حلوا خورد حلوای شیرین رایگانی. آقا این به تو گفت به 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 جمال بی مثالش چشماشو نگاه کن، بدو نشید بدان تموم شد، مراقب باش. یکی از آسیب هایی که الان تو جامعه ما هست و این برحال مهدوخت های عزیز ما گرفتار میشن به واسطه این چرب زبانی های هوسبازانه و عشق های سموزه. عشق را مفهوم خیلی گسترده داره. عشقی که در اینجا مطرح میشه از جنس عشق خردمندانه است. عشقیست که خودش میگه زناشویی بحث از عشق بازی ها رو بیره جلوتر بیره چی میشه باری. ولی کم گرچه بینیم ناشکی بش، نبینم گوشداری بر فریبش. چرب زبانه این میخواد و میدونه نقطه ضعف لیلاهای عالم چیه، همین جمالشونه. چون انقدر اینها وقتی حضرت حوا حالا در یک نگرش اسطوره‌ای در مخزن زمین خلق شد، میگن رو قنچه گل بود، وقتی چشم رو باز کرد دیگه آبی داره از زیر پاش رد میشه. این نگاه تو آب کرد عاشق جمال خودش. اگه حضرت جبریل نمیمد بهش بگه که بابا تو هوایی، تو این نیستی، تو این قاطعی میکرد نارجز گرفتار میشد. این قنچه گل هم و عجب رو که همین قنچه گل کسایی هستن که در ادامه میگه که بسی گل نقض و تر گرفتن، بیفکندن چون بو برگرفتن. ادامهش میگه مهین بانو میگه این حرف رو نگو، بسی گل را که نقض و تر گرفتن بیفکندن چون بو برگرفتن. خب فرو ماند فرو سازد تو را آلوده خیش، هوای دیگری گیرد فراپیش. تو رو که به چنگ آورد برای هوسبازیش، تو هم میری تو بایگانی ها دیگه بایگانی کاری به تن داره. چنان زیبا رخ خورشید گونش که پیش از من نیفتی در تنش. اون الان آتیشیه، مراقب باش. این نون رو که میزنن گل نشه خودت قبل از من بیفتی تو تن، مراقب باش. شنیدم ده هزارش خوبونیم، همه شکرلب و زنجیرمونیم. دلش چونزان همه گلها بخندد، چون گویی برگلی چون مهر بندد. این که بباشه بومشگوش پره هزاران گل رو برده اونجا و پرگمانده کرده، حالا الان داره به گلتو میخنده. حالا اوج این حرف مهین بانو اینجاست که به ما یاد میده برای شوی اختیار کردن برای دخترهای خوب و خوشی چه خیلی نمیده باشیم. بلی گر دست بر گوهر نیابد سر از گوهر اگه اشتباه نکنه وارد ولی گر دست بر گوهر نیابد سر از گوهر خریدن بر نتابد چو بیند نیک نام و نیک عهده زمن خواهد به آیینی تمام گوهر میزه پدرشو در بیاری بالا پایینش بکنی و ببینی که این عشق از جنس عشق هوسبازانه است یا از عشق خردمندانه است. این هم فرایند داره، نه این که تا گفت سلام من زمین به بحر پروبالت به سیاهی فلان دون به عشق فلان دون فلان تمام بلو بشید تمام شد دیده این همه. نه بابا این باید بالا پایینش بکنید، خام این سخن نشید، مراقب باشید. من ببینید دیگران یکی از بغزلات جدی جامعه ما همینه که متاسفانه روز به روزم داره زیاد میشه. باری بس آبور را که مغز رو تر گرفتن بیاد کندن چون بو برگرفتن و تو خود دانی که وقت سرفرازی چه چیزی مهمه؟ زناشویی به هست از عشقاست، عشقبازی برای یه مقطع کوتاهی. این عشقبازی باید پایه های یک زندگی طولانی مدت رو با محبت عشق ایجاد بکنه. این زندگی که جاودان میشه. چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش، نهاد آن پند را چون حقه در گوش. حالا برید ببینید تو خسرو شیرین این شیرین چه بلایی سر خسرو میاره، تبدیلش میکنه دیگه عاشق تا لحظه مرگ و مرگشون هم خیلی تراژیک میشه که در واقع بعد از کشتن خسرو با اون کار زشتی که فرزند ناخلفش انجام داد به قدری عاشق این دوتا با هم عاشق بودن که این پسر ناخلفش که برای سلطنت میشینه میگه کشیم باید بشه همسر من، این هم یه باشه همه نیست خود من آخرین بدا هم رو با خسرو بکنم، میره سر گرجای خسرو و خودش هم میکشه به خاطر شدت عشقی که داشته. خسرو شیرین رو که شما بخونید یک منظومه کاملی از انتخاب داماد به حسابی به شما یاد میده و با نهایت مهر و نهایت عشق. باری خدا رحمت کنه عشق هم باید اینجوری باشه. گفتش که اهل لیلی عطار میده، اهل لیلی نیست مجموع را دمی ره ندادندی، در خبیه همیدی شدن راش نمیدادن. داشت یک چوپان در آن صحرا نشست، پوستی بستد از اون مجموع مست. پس پیش چوپان بود یک پوست بر به من بده، پوست خلاصه سرنگون شد، پوست بس اندر سر فکن خیشتن را کرد همچون پوستن. گفت بحر کردگار خلاصه مرا در گوستاندان نگذار، سوی لیلی ران رمه من در میان تا ببینم روی لیلی یک زن. گفت من مثل بره میشم ببخشید این گوستاندان رو از سمت خونه لیلی یک نمه من دیم از روی چادرش نگرم بیرون من یک کچه رو ببینم تا نهان از دوست زیر پوست من بحر گیرم ساعتی از دوست من. حالا عطار میگه عطار هم یک چون دردیستی در بون هرمونی تو مردیستی و عشق اینجوریه. اگه واقعا عشق واقعی باشه یک لحظه هم تاب نداره. عزیزی میگفت من پاهم کسونه میذارم بیرون تا بعد از اون پنجاه تا میسکال دارم از محبوب بیشتر میدونم کجایی میم عزیزم هستم دارم من تمیشون
جواب
نمیده. خب این خیلی خوبه بعد از 20 سال زندگی 25 سال زندگی بعد جالبه. این بعد جالب اینجاست که وقتی این عشق هم به قول سعدی میگه که دلارامی که داری دل در بند دیگر چشم از همه عالم فرو بند. خیلی زیباست. ما وقتی این زندگی در ایران بگم جالبه در دیار کرمان گنج عظیم پیدا شد. پادشاه گفت که این تلسمشو باز بکنید. گفتن که شما کنید، گفت برید سراغ پیرتری آدم این منطقه، اونا حکیمن میدونن تا اسم این گنگ رو باز کنن. گفتن کجا رو؟ گفتن فلانی. رفتن داخل ما کردن، یک آدم داغونه پر از خستگی و کمر دوتا و علف قدش به دال پیری. گفت تو اینجا پادشاه خواسته بیایی گنگ رو بیان حکیم بیایی اینجا چیز کن. گفت بباشید شما من اومده بود اگه تو پیرترین آدم میسید. هم گفت پدر من خیلی همه پیرتره به زرما پدر من اومده پدر در بیت حیاته. گفت آی رفتن سراغ پدرش تحجیم کرد. این هم بر یکی اومد این خیلی سرخالتر اومد تو پدر اونی؟ گفت بله. گفت بیا پادشاه میخواد این تلسم این گنج رو پیدا کنه. گفت چرا سراغ من اومدی؟ گفتن مگه تو پیرترین آدم میسید؟ گفت نه. گفت چرا میگو؟ برو سراغ پدر من. دی مگه پدر تو در بید حیاتی که بعد خیلی هم از من سر آب تر رفتن دیدن بای خدا یه مردی اومد سر آب در را. گفتن تو پدر اونایی؟ گفتن بر اینا واقعا شگفت زده شدن بردنش پیش پادشاه. پادشاه رو اولا گنج رو بید کنید، اول به من بگو چرا که که پسر پیر است و مهتر بزرگ شما از همه جوان تر چه سریه؟ پدرشون گفت که والا حکمت این از این آبسود این پسرمون که این درد و داغونه یک زنی داره، همسری داره که از شبانه روز با هم جنگ و دعوا داره. به قول نصرالدین گفتن که نصرالدین تو 50 سال داری با همسر زندگی میکنی با خوشی و خرمی، این چه سریه چه حکمتیه؟ گفت بله من خدمتون عرض میکنم، ما خود شب زفاف عهد کردیم علایم که بانو عصبانی شد من میام به طبیله تا خشمش رو بنشینه و اگر من عصبانی شدم بانو بره به مطبخ و الان حدود 50 ساله که من یک سال تو طبیله هستم، بنابراین هیچ مشکلی ایجاد نشده. حالا گفت که پره این بنده خدا 50 ساله که این همسری داره که شب و روز با هم در جنگ و نزاع و ستیزن، بذار در اول جوانی به پیری رسیم. این دومی 50-50 هست، 50% خوب هم 50% بعد یه در حالش بهتره، اما منو که میبینی یک بان میدارم شب و روز هم با اون میزنه به عشق، به مهر، به خوبی، به سعادت، یک لحظه از فکر هم بیرون نیستیم. لذا سرحالم و عمر خوبی پیدا کردم و شاد و سرخوش و فلانم دلارام باشد قول سر حضرت سعدی زن نیکخواه ولی کن زن بد خدایا پناه به زندان قاضی گرفتار به چو در خانه بینی برد رو گره. نمیدونم چه قدرت این عبروهایم عبروان و بانوان دارم که یک بالا پایین که میشه دل مرد خدا آقایون خلاصه خیلی به هم میریزه. این عظمتیست که خداوند از جلوی جمالش در ما گذاشته. یا دیگم بگم خیلی جالبه که حضرت سلیمان رد میشد دید که یک گنجش نری برای اینکه این ادامه یه بحث نظامی خصوشی یک گنجش نری مرتب دور این گنجش ماده میچرخه و براش نجز میخونه. من کسی هم که میتونم راحت برم ردای سلیمان رو بگیرم پرک کنم تو آن و از سلیمان باش گوش میگرم. من خلاصه یک موش از این لف و بلوف میزد و سه این زن، اما جالب اینجاست دختره خیلی باوش بود اصلا اهمیت نمیده تو برو با جمع کنه با مثلا اینجا اهمیت. خب از سلیمان رفت به تخکا گفت اون گرجش که دوتا رو برم بگیرم گفتش که نگو خب بقبم پس شما میتونی رگای من رو بگیری بدازی توی نیم. گفت جناب سلیمان هیچ وقت یک عاشق دلسوخته که رجز میخونه رو تمشک نمی کنه. من برای اینکه دل محبوب رو به دست بیارم خیلیم خلاصه برایش اینجوری چرب زبانی میکنم. رو کرد به گنجش که ماده رو تو با یک همچین عاشقی چرا جواب آری رو نمیدی؟ گفت به صدق گفتار او ایمن نیستم، باید به هم ثابت بشه. خیلی حرف هم میدی ها در کیمیای سعادت غزالی هست. گفت باید به صدق گفتار ایمن ایمان بیارم. میگن همونجا حضرت سلیمان نهره ای زد 40 روز رفت در خفا، چون گنجشه مارکی بهش گفت بیم آن دارم که سودای دیگری در دل داشته باشه. این حرف گنجشه مارک است و من تا متوجه نشم این آدم سودای دیگری داره همسرش نمیشم. حضرت سلیمان 40 روز استنکار کرد و در واقع زاری و تذرر رو خدا رو نکنه در دل من جز تو کسی که باشه. این حکمتش باری. پس توی این هم بگم چون جلسه پایانی هست جایی بخوندم در کارشناسی در واقع آبزیان که ما 3 مدل آبزی داریم از نظر رفتارشناسی که میشه بر 3 مدل از خانواده ها گذاشت: رفتارشناسی دلفینی، رفتارشناسی کوسه‌ای و رفتارشناسی کپوری. رفتارشناسی دلفینی سراسر عشق و محبت و مودت، یعنی اگه حتی خدای نکرده مادر یکی این دلفین هم آسیب برسونه خاله بچه رو بزرگ میکنه، زن و شوهر تا پایان اون با هم نهایت عشق رو هم دارن، هر موقع غذایی میکنن با هم تقسیم. کوسه ها یک سر خشونت و کشت و کشتار رو بگیر ببند، نیش و تحنه رو بزن. کبور هم نماد موجودات قربانی هم فقط خورده میشن، هیچ حرکتی هم دارن. دانشمند گفتن که در هاروارد در دانشگاه سنتیاگو گفتن که خب اینو باید ثابت کنیم، یه استخری رو پر کردن آب، 100 تا درش کوسه انداختن، 5 تا دلفین و یه مشتم کبور. اما روز اول کپور رو همه خورده شدن، دیدن که این 5 تا دلفین در یک کنج استخ به حالت تهاجمی همه با هم عویاب ضعیفا رو گذاشتن وسط، موزه گرفتن. هر کوسه‌ای چون کوسه ها افتادن به جون هم دیگه، هر کوسه‌ای که میم از سمت این رو 5 تایی بهش ضربه میدادن میرن. نتایج شگفت‌انگیز، بعد از 2 هفته دیدن 100 کوسه شدن، 95 تاشون هم دیگه رو کشتن و خوردن و مردن. اینا سرحال مونده بودن. اون 5 تا کوسه، این 5 تا جونه جونه انتخاب میکنن، میزدن و اونها رو میکشتن و آخر سر میدن که عجب، این کوسه ها از می رفتن و این دلفین ها موندن. این رو بردن تو زندگی آدم. بعضی خانواده ها خانواده های کوسه ای هم پدر مادر زمان تاند رفتار های زش تنه، قیمت، نمامی، حسد، کینه، چه انتظاری داری از این خانواده بچه برمند بیاد بیرون؟ محال ممکنه، خیلی چیز عجیبیه. معلومه دیگه شما بعضی کاشی که دوستم شوهر تون صدا فوق العاده بالا یه کاری میخوان با اتاق، این زندگی های کوسه‌ایه، از توش نیش و تنه و بلی میاد. یه زندگی های اصلا منفعل، همه بیتی کشکی به چی کار نداره، پدر سرای مادر نمیگیره، خواهر کاری به برادر نداره، اگه 8 ماه بگذره چیزی زنگ نمیزنه اون چی کار. این ها زندگی های منفعل و پسیر بشینگن، زندگی های زندگی های اصلا که همیشه قربانی هم آدم ها. همه در جزیره خودشون خرق هم هیچ که کاری نداره. و اما یه سبک زندگی از رفیه، همه از حال هم خبر، همه با هم عشق می‌ورزن، همه محبت میکنن. این خانواده پدر و مادر و پدر بزرگا دایی یا خاله‌ها همه از حال هم خبر دارن و این خانواده هاست که میتونن زندگی های زیبایی رو برقرار کنن. باری ای 14 خط کنم به این ابیات حضرت نظامی و خط بکنم: ای 14 سال قرة‌العین با نظر علوم کامل، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، و اکنون که به 14 رسیدی چون سر به اون سرکشیدی، قافل منشین نه وقت بازی است، وقت هنر است و سرفرازی است. نام نسبت به خردسالی است، مثلا الان به من میگم تو فرزند مثلا فلانی هست، نام نسبت به خردسالی است، وقتی که شروع هم اینا پسر فلانی، اما نسل از شجر بزرگ خالیست، آنجا که بزرگی بایدت بود فرزندی من ندارد. از یه وقتی بزرگ شدی چه نمیگم مثل فرم این خود شخصیتیه، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. حالا این داشت خیلی قشنگه. آن شغل چقدر این باز ادامه هم آن شغل طلب ضروری حالت کس کرده نباشد خجالت. این شغلی انتخاب کن که با عشق در ارتباط داشته باشه، نه با جسمت. این بحرانی که ما الان گرفتارش هستیم خیلی به کارشون دوست ندارم، بذار یه کاری من در برم. برو دنبال عشقت. خارجی های اصطلاحی دارن من هیچی از رشته دانشگاهی به جایی نرسیده، بلکه از لیبرال استادی به جایی رسید، از مطالعات آزادش. یعنی دوباره عشق مثلا مکانیک جدا عدیب بود تو چه مثلا باید برید؟ نه من عاشق این بودم. وان شوق طرف ضروری حالت کس کرده نباشد از خجالت. بعد می فرماید که پیغمبر گفت علم و علمان اون موقع من کار می دونسته علم و عدیان و علم و عبدان، یعنی علم پزشکی و علوم دین. الان هم این دوتا رشته دارم تو کشور ما حرف اول می زنم چون خیالش راحته. اما حالا دونید یه حقیقت رو می گیره، یک کدوم علم و عدیان می باش فقیه تا اتندوز، اما نه فقیه. این تفاوتش. کدوم پزشک می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. طبقه بندی. آقا شما این همه پزشک دارید، خدا حفظشون بکنه، باید ببینم طبیب عیسوی هوش هم یا طبیب آدمی کش هم. دینار رو بر سر می نشانند یا دیدار و سلامت انسان ها. خیلی مهمه. خب میلیارد ها پول داری، شکر خدا در هفته یک روز تبابت مرجانی کن با خدا جای دوری نمیرون. خیلی حرفه با مثلا چه دیگر این پول چی کار آقای بکنی؟ خدا رحمت کنه زکریای رازی رو، میگشت بیمار رو خوب میکرد، خودش هم از دواهاش رو درست میکرد، ترکیبی بهش میداد، خودش هم سر میزد، پولم بهش میداد. اینو میگن طبیب عیسوی هوش زکریای رازی، اما نه طبیب آدمی کش. گر هر دو شدی عزیز گردی، پیش همه کس عزیز گردی. در جدول این خط قیاسی می باش به خویشتن شناسی. با من این هست خدا هر کدوم از این واژه ها ما باید خیلی به این مفاهیم توجه بکنیم. بله، و اگر اینا رو آویزی گوش قرار دادی مطمئن باش که پسر عزیزم آقابت به خیر میشین. و من خرد کنم به این سلام شکری رو پیداش بکنم، یادم رفتون رو بگم با شما هم خواهیم. خب برد این رو که میگم اول قسم خفام نظامیست دلم من براش تنگ میشه، ولی دوباره شلاب میانی سراغ نشبه مخدمه این چهار جلسه سخن را بر سعادت ختم کردم و رفت اینجا رساندن در مردم. خدایا هرچه رفت از سهر کاری، بیامرز از کرم کامرز داری. روانش با جفت شادکامی، بگوید با رحمت و نظامی. یه بار دیگه میگم شما هم بلند با من تکرار بکنید. روانش با جفت شادکامی، که گوید با رحمت و نظامی. خدا روحش رو شاد کنه.